أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ظاهرا شماره دو تحت عنوان تفکر چیست خونده شد، درسته؟ خیلی مهمه که همین دیگه ببینیم آخه این تفکر که به یه اعتبار قابل تعریف نیست، از اون طرف هم یه غلط انداز است، رو اینجا بد نبود روش مونده شد، یه کمی خوبه روش بمونیم، به خصوص هم که ما یه سرمایه عجیبی داریم در پیش خودمون پیش اومد. این مسئله اصالت وجود رو شما ببینید کی پیش اومد، شواهد نشون میده در مواجهه با جهان غرب و جهان دکارتی پیش اومد. یعنی اینا خوب ذهن رفقا باشه، چرا انگار حالا دوباره یه آغازی دنباله یه اون آغاز هست، چون بالاخره این من شک میکنم پس هستم، بالاخره یه چیزی را جلو بشر گذاشت، یه جهانی را گشود، جهان عجیبی هم هست، شما خودتون راحت دارید دیگه. خلی یه مرتبه ما اومدیم در مقابلش، در مواجهش، نه مقابلش، هستی رو به صحنه آوردیم که هست هست هاست. اونجا هست پیش خودش رو جناب دکارت مطرح کرد دیگه، یعنی محورش هم من شک میکنم پس هستم، رو خود هسته با بلدین دیگه، میگه حالا که پس هرچی هم شک کنم، این که یه کسی که شک میکنه ده نمیتونم شک کنم، پس من هستم. میخواد بگه من هستم یا نیستم، میرسد به این که من هستم. چرا هستم؟ چون یه شک کننده ای هست که هست. خب این شک کننده را اگه شک کند که شک میکنه، خب بازم شک میکنه، زحمت کشیدن تقریبا اینا خوب جا انداختن برای مخاطباشون. خب ببینیم پس ما اونجا مسئله پیش اومد برای بشری، حالا ما اسم میخوام بگم این طلوع بشر جدید بود دیگه. خب حالا حرفم تو این هستی بود که به میون اومد، ما چی کار کردیم؟ ما در مواجهه با این که پس هستی به میان اومد به نام هسته که انسان هست، اصلا ما آمدیم گفتیم که خب انگار هسته هستها را میتونیم باش مواجه بشیم که تحت اون اصالت وجود. خب اصالت وجود اگه اون شما بگین وجود پس هستم، خب اصالت وجود میشه هسته هستها. حالا این مواجهه را از این جهت گفتم خوب دنبال کنید که گویا الانم ما میتونیم تو همون فضا یه بابی را که بگیم مثلا هایدگر اینا به یه معنا باز کردن که این هست، حالا چطوری ما باش مواجه بشیم، پیشش باشیم، پیشمون باشه. هنوز تاریخ هست است، اما اینجا بود که خب این با این شماره دو میخواه بگه که خیلی خب در هست خودت تو تفکر، یعنی همین که ما نسبت به هستی که هست خودمونه مسئله تفکر شروع میشه. حالا کار البته میبره تا این ببینیم میخواد نهایتاً ما را به کجا حاضر کنه. اینا من به اینجا حد عرض کردم که رو مواجههی که پیش اومده است تو این متن ما بمونیم. یعنی خب یه متفکری به نام جناب هایدگر اومده است و این باب را تحت حالا رسیدین دیگه، گلاسن هایت به قول خودش، یا بگوید تفکر تأملی، یا بگوید که نا اراده در مقابل اراده. حالا این چطور اینا را هم خودش به خوبی جمع کرده. حالا ما حس میکنیم که دوباره پای هست هست ها را میتونیم بیاریم، یعنی مواجه شدیم با یه تفکری. ولی وقتی میایم میبینیم که ما که نگفتیم این هستی که دکارت باش روبرو شد دروغ است یا غلط است، اصلا بحث دروغ و غلط نیست، که بحث اینه که انگار میشه بیشتر حاضر شد. یعنی خونم یه حضور از حضوری خوبی هم هست، چون وقتی آدم برسه به این که پس هستم، میدونی که در واقع میشه گفت قرون وسطا از اینجا رفت بیرون، یعنی با جمله من شک میکنم پس هستم، دیگه تاریخ قرون وسطا تموم شد. حالا خیلی حرف داریم اینجا، نمیخوایم وقت دیگه بگیم که این مسئله که الان مذهب، میدونی که دکارت خوی آدم مذهبی است اما نمیدونه با این مذهبش چه کار کنه، یعنی این مذهبی که اون بهش میدادن که صرفاً ابژه میشد و حتماً هم شک درش ورود میکرد، اینم نمیاد از شک نجات پیدا کنه، اومد یه هستی رو وسط گذاشت که حالا میخوام حالت خودمونو بگم، اون هستی که اون وسط گذاشت میخواست از اون دینی که قرون وسطا لازمش دیگه داشت شک می شد، بخواییم و نخواییم شک می شد، به دین دیگه بیاد که این شک توش نباشد. حالا وقت ربطش با شما دیگه که چی تو می شد دکانت، کانت جملش بلدین دیگه، عقل را محدود کردم تا جای این، دقیقا تو دل دکارت نهفته است و مال اون تاریخیه که تاریخی است که مذهبی ها دیدن نیمتونن دیگه دینداریشون رو ادامه بدن. دینم دروغ نیست، ببینید دین دروغ نیست تو فردیت فرد برای خودش، ولی دین نمیتونه با یه عقلانیتی که پیش اومده از خودش نشون بده. خب این بنده خدا دیگه میدونین داستانی داره دیگه دکارت، که بعد بالاخره با این هستی که برای خودش پیش آورد که یه خدایی را بالاخره درست کرد که اون خدا خدایی است که پس نمیذاره من فریب بخورم و اون دستگاه خودش. ما الان تقریبا تو همین جاییم که میخوایم این مسئله هست انسان را با هست هستها و اینکه انسان در این هست هستها چه نوع انسانی است و چه نوع حضوری را باید برای خودش حس کنه بریم جلو. ادعامون این است که ما در این مواجهه هم متوجه دغدغه های بسیار ظریف هایدگر شدیم، هم که تونستیم دوباره در این مواجهه بگو مثل همون مواجهه که پس هستم دکارت را حاضر کردیم به هست هست ها، اینجا اون چه هایدگر میگه از همین جنس ما حاضر میشیم، اما یه جور دیگه حاضر میشیم، یه جور دیگه شروع. حالا شما میبینید که در واقع چطوری ترکیبیه بین مواجهه با اون چه که بشر جدید تا حد هایدگر اومده است. هایدگر هم که میدونید که ابدا از کانت عدول نکرده است، همون کانتی است که هایدگری تر یا بگو کانت تر شده است. خب شماره 3 از خود جمله میفهمیم که مسئله حساس است. راهی برای دور کردن بشریت از انهدام. انهدامم حالا خودش میگه انهدام یعنی این که من نتوانم حسی برای خودم به سعه همه هستها حس کنم. شما سه جا میتونید واسین دیگه، یه هستی برای خودتون صرف هستی که این یه خودخواهی توهمیه و هیچی نیست، یه هستی که در نسبت با خدا دارید که خدا را بندگی میکنید، اینجا از بندگی عدول نمیکنید، اما به عنوان ابژه که یه خدایی هست که من بنده اون هستم. خب این خوبه، این اون که اون جلسه عرض کردم کسی اگه بتونه تا اینجا خودش راضی کند، سر به سر خودش نگذارد که آجا نجات بخش گفتن نمیشه، اون نمیشه ده من تصدیق میکنم، اما میخوام بگم این یه هستی دیگه هم هست که نمیدونیم اصلا ما و هست هست ها و اینا، اینها از همه که تعریف بردار است. این حضور چه نوع حضوری است؟ آیا همو حیرتی نیست که پیامبر فرمودند هست تو متن؟ و ما هم گویا دیگه تو اینجا باید خودمون را بیشتر دنبال کنیم. انهدام پس مشخص شد. حالا خود با همین حساسیت بریم جلو ببینیم چرا هایدگر میگه که یه راهی برای انهدام، خطر انهدام رو میشناسیم، راهی برای عبورش میخواییم ببینیم میشه پیدا کرد یا نه. میگه اگر باید به ریشه ها برگردیم، قبول، آیا جز این است که اصیل ترین بنیان و ریشه هر انسانی همان وجود است؟ اینجاست که ملا صدرا کمک دون بکنید. وجود، ما اصلا نمیتونیم وقتی میگیم وجود فکر کنیم. اگه فکر کنیم ما عملا خودمون را از میدان وجود خارج کردیم. یه فکر دیگه، مثل این است که من وقتی این ساعت را فکر کنم دیگه یه ساعت دارم پیش خودم، کو خودم. اینا را همه را حساسی دار. پس چی کار میکنیم در نسبت وجود؟ ما در نسبت وجود همواره یک هستی را حس میکنیم. اینا تکرارم ممکن است برای شما بشه. این هست درست است، از ما شروع میشه، اما از ما نیست. اما نه از ما نیست، یه مخلوق است به اعتبار وجود که مخلوق نمیشه. ماهیت مخلوق است، وجود یعنی وجود دیگه. و همینجا دقت بفرمایید، اگر باید به ریشه ها برگردیم، آیا جز این است که اصیل ترین بنیان و ریشه ها، ریشه هر انسان همون وجود است؟ حالا وجود است یعنی وجود من، یا وجودی است که من حس می کنم خود را درش یا پیشش که در آن سکونت دارد. خیلی لغت خوب لغتیه، و سکنا می گزیند. با چنین بازگشتی به خود یا به وجود که اتفاقا انقلاب اسلامی به عنوان تاریخی که وجود ما را در بر گرفته، در ذات خود متذکر آن است. یعنی منظورمون میگم همون انقلاب اسلامی که ما را در بر گرفته، در ذات خودش از وجود داره با ما سخن میگه. خب ببینید یه قدم اومدیم جلو، با چون آنی که میگم انقلاب هیچی نیست، اما این که میبینیم ما در یه معوای خودمون رو حس میکنیم، در یه چیزی خودمون رو حس میکنیم. شما میگون در تاریخ، خب درست میگم، در تاریخ خودمون رو حس میکنیم. خب تاریخ هم که هیچی نیست. اینجاست که میگه حرف خوبه که ما میگم اون وجودی که ما رو در بر میگیره در ذات خودش چیزی جز انقلاب نیست. من یه بار دیگه متن رو میخونم. با چنین بازگشتی که شد چی؟ نظر به وجود که یه نوع سکناست. میگه با چنین بازگشتی به خود یا به وجود که اتفاقا انقلاب اسلامی به عنوان تاریخی که وجود ما را در بر گرفته، در ذات خود متذکر آن است، متذکر وجود است. یعنی یه قدم اومدیم جلو که حالا که میخواییم وجود رو مد نظر قرار بدیم، وجود رو در پیش خودمون و یا خودمون رو در پیش خود حاضر کنیم، تاریخ خیلی نقش داره. اگه تاریخ رو روش بتونیم یه خورده حاضر بشیم و انقلاب اسلامی رو هم تاریخ بدونیم، اینجا داره انگاری اون وجودی که ریشه و اصل ما هست را برای ما در میان میارد که ذات انقلاب این کار بکنه. آری، با چنین بازگشتی به خود و یا به وجود میتوان خطر انهدام را از بشریت و از جهان دور کرد. حالا بعد خودش میگه چرا؟ چون هیچی نموند. یعنی شما هر وقت مسئله دار بودید، خب کسرت وسط است، خود وسط است. یعنی این میدانی که اینجا بابش باز شد، حالا خواستیم دوباره مقدمه را بخونیم، میگه عملا دیگه این بازگشت به خود یا بازگشت به وجود خطر انهدام را از بشریت دور میکنه. چرا؟ حالا مثالی که انسانیت انسان را به اعتبار وجود گسترده‌ای که همه درش حاضرند ولی انسانند به اعتبار انسان بودند. دیگه اینجا اصلا امکان ندارد که دوگانگی وسط بیاد. البته بعد میگیم هرچند ما هنوز نسبت به این گستردگی که در نسبت ما با وجود و با تاریخ پیش می آید تأمل کافی و دقیق نکرده ایم. ببینید سه تا شد که هیچی شد، نسبت ما با وجود و تاریخ و خودمون. میگه که اینا تأمل میخواد تا معلوم شود اگر انسان ها در این آخرین دوران در اصیل ترین بنیان خود حاضر نشوند، با مشغول شدن به توهمات بسی گسترده و بی نهایت سهمگین ترین تلاش ها را در نفی خود به کار میبرند. خوب حرف شد از حالا. این خیلی برای من مهم است این نکته، که پس اولا اگه برسیم به این که آخرین انسان در چیزی جز حضور وجودی خودش نمیتونه خودش را راضی کنه. مثال زدیم، مثلا نهایتش حالا ما میگم خب خدا ابجست و ما هم بندشیم. خب ظاهرا آخرین انسان نمیتونه اینجا خودش را نگرداره. خب پس باید با چی خودش حل کنه؟ با سعه وجودی که همه همه هاست، هست هست ها یا همه همه ها وجود هست دیگه. خب حالا اگه بخواد خودش را اینجا حاضر کنه، عرض شد این چطوری؟ میگم در یک حضور تاریخی. خب نگود که اینجا مثلا ما میخوایم فکر کنیم. خب اگه بخواد فکر کنیم که مشکل چند تا میشه که بنا شد که حالا میرسیم بیشتر. ما اصلا بنا نیست که فکر کنیم بعد اراده کنیم، بنا شد که تفکر چیزی نگیریم جز همون که نظر به وجود داره. قبلش بحث شد. خب حالا پس ما اینجا میخوایم که در سعه خودمون باشیم. سعه خودمون وجود است. چه نوع وجودی؟ چه تاریخ است؟ اینجا گیر کجا پیش میاد؟ طرف تصور از تاریخ میخواد بکنه. خب حجاب پیش میاد. خب تاریخ کو؟ هیچی. خب این هیچی که من نمیتونم انکارش کنم چی؟ بالاخره من در یه جای خودم رو حس میکنم. این تفکر تاریخی اینجاست. خب حالا فعلا ممکنه شما از ما بپذیرین که فعلا ما اجمالا حاضریم این حرفا روش فکر کنیم یا بیندیشیم، که خیلی خوب ما وجودی رو که میخواییم برای خودمون بیابیم در یه تاریخ میتونیم بیابیم. من هی دائم این مثال هم میزنم که شما خودتون رو در نماز حاج قاسم، چه اون وقتی که اونجا حاضر باشین، چه این که خودتون اونجا حاضر کردین، این خودی که ما منظورمونه از این جنس است. اما این که اینا چطوری تبیین کنیم که ما واقعا چمون شد که اون عشق ریختیم و اینا، این عشق همون عشق است که اگه میگفتن شما تو تاریخ انقلاب اسلامی هستم، که من انقلاب اسلامی یا تاریخ سرم نمیشه، و چرا چی بود که تو اینطور خودت را حاضر کردی و چی گشوده شد نسبت به تو که نتونستی خودت قراری فکورانه و متیل پیدا بکنیم؟ حالا چه مثال قبول کنین چه نکنین طور نیستا، ولی اینکه این تأمل، لغت تأمل رو گفتم، تأمل کافید و دقیقی نکردیم، ما فعلا میخوایم اینو بگیم. اما این طرف عجیبش رو که میگه که این انسان که خودش در عنوان آخرین دوران جز با وجود نمیتونه قانع بشه، اگر نتونه درش حاضر بشه چی میشه؟ سهمگین ترین لغته چی به کار بودیم؟ تلاش را در نفی خود. خیلی لغت خوبیه. خب میخواین از نظر ارزشی بگون جنایتکارانه ترین شکلی که ممکنه است. این که دیدین من در مسئله عجمیان چیزی را مد نظر رفقا قرار دادم، این از همین جنس سهمگین، یعنی چی کار کنید؟ یعنی اینا که داشتن این کارا میکردند و شما چی برشون حس میکردین میگذره؟ وقت حالا اگه شما همینجا من معلمی منو بپذیرید، وقت الانه به نظر شما اگه بشر تنها در یه همچی معوایی میتونه باشه و علل قاعده انقلاب اسلامی این رو به این بشر میتونه بده، هیچ جا دیگه هم نمیتونه بگرده و پیدا کنه، وقت حالا اونی که ناخودآگاه مقابل واسد، ببینید مثلا نیمه حجابایی ما که مقابل نبودن که، همینقدر. اما این کشف حجاب علل قاعده خودشو برد تو رینگ مقابله. ای کاش نمی بود، ای کاش نباشد. وقت اینجاست که شما ببینید این درگیری با خودش تا کجاست. یعنی اگه این سطر رو روش تأمل کنید، مقدمه رو شاید کم باشد، که انسان وقتی در آخرین دوران فقط به یه وجودی که وجود است و در یه تاریخ احساس میشده اینا میتونه خودش رو حاضر کنه. خب حالا اگه این عملا نتونست اینجا حاضر بشه، نهایت نفی خودش را باید پیشه کنه دیگه. خب این نهایت نفی خودش خیلی سهمگین است براش، و ظاهرا الان این جریان کشف حجاب یه همچی چیزیست. بر همین از مثلا بنده که در یه جایی خودم برای خودم جا قائلم، واقعا هیچی میبینم، یعنی یک چی میگن، یک خاشاکی روی یه طوفانی، ولی اینکه هرچون تلاش کنه بیشتر در این فرو رفتن در نفی خودش حاضر میشه، اینم بد نیست نگاه بکنید. وقت تبعات یا بگون لوازم و انتظاراتی براتون پیش میاد که من مثال زدم که یکی از لوازمش خودکشیست، از این جهت که اینجا میخواستم این را بگم، پدیده را اگه تو این میدان نشستید یه جور دیگه نگاه میکنید. این دیگه این کشف حجاب رقابت با ما با اینا نیست، یه بشریست که در سهمگین ترین نفی خودش حاضر است. من اینا به عنوان پرانتز گفتم، تفکرش با شما اگه اون مقدمی است که میشه فکر کرد، علل قاعده یه همچی جای پیش میاد. تو حالا میریم جلو ببینیم حرف چقدر اینم بد نیست. مثالم و من نظرم نیست عمده بگیریم، به هر صورت اون چه که برای ما فعلا مد نظر است اینه که ما در وجود که بخوایم خودمون رو جستجو کنیم، تاریخ میاد وسط، و تاریخ که بیاد وسط اینجاست که یه وسعتی برای انسان پیش میاد که نه بیرون اونست نه ابژه اونست. حالا اینجوری میگیم ما میریم جلو، متنم بازم کمک شاید بکنه. ما در شماره 4 تحت عنوان انقلاب اسلامی اسم مصداق متعین وجود داریم، همون که باب شبا کردیم را یه کمی بیشتر دنبال میکنیم که چطوری تفکر با حضور در وجود و حضور در وجود با حضور در تاریخ و حضور در تاریخ با تاریخ حضور در تاریخ زنده، اینا همش یه بودنی رو سراغ انسان میاره. هایدگر بنا دارد با به میان آوردن مسیر تفکر. دیدین که گفت که ما در نسبت با وجود میتونیم تفکر را مد نظر قرار بدیم. شماره 2 بود. هایدگر بنا دارد با به میان آوردن مسیر تفکر ما را به تفکر دعوت کنه، که تو میخوای بیندیشی باید نسبت دا با وجود، که وجودم که وجود است فقط، و ما در این رابطه با طرح نظر به حضور بیکرانه اکنون جاودانه انسان میتوانیم تفکر را همان حضور در وجود مد نظر آوریم. شما بودن خودتون چه نوع بودنی؟ بودن بیکرانه اکنون جاودانه. بودن نه، خب بودنی که هیچی نیست، فقط بودنه. خب پس خواهی نخواهی بیکرانه است و پای نخواهیم که بودن از جاودان است. حالا انسان اگه خودش اینجور حس کنه و اینم همون وجود است و با وجودم میشه تفکر کرد، عملا تفکر داره میآوسته، انگار داره یه گم شده ای پیدا میشه که پس. و ما در این رابطه با طرح نظر به حضور بیکرانه اکنون جاودانه انسان میتوانیم تفکر را همان حضور در وجود مد نظر آوریم. و حالا تا اینجا درست شد؟ حالا وجود مگه وجود یه چیزیست که درش تفکر کن؟ این که دوباره همون ابژه و سوبژه شد دوگانگی؟ نه نه، اونی که اینو گفته است ادامش را و مصداق متعین وجود در این دوران را انقلاب اسلامی بدانیم. خب ابهاماتی دارد، باید برطرف باشد که حضور گشوده وجود است نسبت به آینده‌ای که باید با انتظار خود را در آن حاضر کنیم. خب رسیدیم به اینجا که حالا ما بخواییم و نخواییم انه یه جایی به عنوان تاریخ قرار داریم که ذات تاریخ یعنی فردا داشتن. هیچ وقت شما مثلا این میزا نگاه کنید نمیتونید برش فردا قائل بشید، ولی نمیتونید تاریخ، تاریخ بی فردا اصلا تاریخ نی. خب پس خواهی نخواهی آینده پیش میاد. همین که ما برامون آینده پیش اومد، حالا آینده انتظار پیش میاره. خب پس ما عملا در شرایطی قرار گرفتیم که با طرح وجود به معنای وجودی که من خود را حس می کنم و این خودی که حس می کنم در یه تاریخ هست، تاریخم که یعنی همون وجودی که منو در بر گرفته است به اعتبار اینکه من خودم رو به عنوان یه فرد اینجا نمیبینم، به عنوان اینکه در یه میدانی خودم رو حاضر میبینم، من در یه میدانی حاضرم. خب این میدان رو یا باید مفهومی فکر کنی که مفهوم میدانه حضور نیست، یا من باید غیر مفهومی پیش کنی هیچی دو تاریخ وسط نمیاد. حالا تاریخ که وسط اومد، این تاریخ، تاریخ آینده به ما میده، آینده که به ما میده انتظار به ما میده. خب حالا به نظر شما اگر که این وجود اصیل باشد، چون وجود است، موجود که نیست که، و اگر که در یه میدانی ما باید اونا حس کنیم به نام تاریخ، و این تاریخ و میدانم وهمی نیست، واقعی است، در میدان است، حالا چی پیش میاد؟ گفتید انتظار. حالا انتظار چی؟ انتظاری که وجود همچنان پیش آید. ببینید داشتیم یا بگویید که خب تاریخ همچنان پیش بیاد. خب تاریخ که من شدم به اعتبار سعی من. وقتی این بحث انتظار که پیش میاد، اینجا ما گاهی واقعا به لطف الهی وقتی برمیگردیم به متون خودمون در صدر اسلام، ببینیم چقدر این واژه های روایی معنا داشته است دیگه. شما دارید دیگه این جمله از پیامبر خود است، مال صدر اسلام است، افضل الاعمال انتظار الفرج. اینا وردارید، اصلا اون وقت که بحث حضرت مهدی صلوات الله علیه نبود، از آقا یه جمله از غیر پیغمبر و ائمه غیر ممکنه است این جمله درات، غیر ممکنه. چون ببینین چرا ممکنه است بگویم مثلا از فیلسوفی مثل هایدگر؟ ابدا افضل الاعمال تو هایدگر نیست، تو هایدگر فقط انتظار هست، حتما وارستگی هست در جمله هایدگر. اما اینجا شما میگون یعنی عالی ترین اعمال این است که در یه تاریخی خودت رو حالا به زبون امرو حاضر کنی که دارد پیش می آید. یعنی این یه نوع حضور است، مقابلش سقیفه است دیگه، سقیفه دارد پیش می سازد. یعنی دقیقا دوتا چیز بیشتر نیست دیگه، حالا با زبان خودمون میتونیم، یکی این که پیامبر گفتن افضل الاعمال انتظار الفرج. خب پس بالاترین اعمال نیست که متوجه باشیم در میدانی حاضریم که فرجی در پیش است. و حالا فرج چی است؟ خود انتظار. انتظار الفرج من الفرج. ببینید دو تا رو با هم ترکیب کنید، خود فرج، خود انتظار. یعنی شما کجا میشد واسید که در انتظار در مغز وجود حاضر میشین دیگه، این تعبیر در انتظار در مغز وجود. خب وجودم که مقابلش عدم است، پس در واقع ببینید چه میدانی گشوده میشه وقتی که انسان خودش را در سعی وجود خودش حاضر کند، حضور بیکرانه یا اکنون جاودانه یعنی انسان. و حالا الا ما شاء الله، و حالا اون روایت هایی که معرفتون معرفت و نفس، بیان حالا اینجوری تفسیر کنین که تو خود بیکرانه خودت را پیدا کن. خب این خود بیکرانه را بخواند فکر کنین، بعدم با یک حضور تاریخی ترکیب کنیم، یک نوع برگشت بشر به سوی خودش است تا اون نهایی ترین نهایت ها که حاضر شدن در هست هست هاست رو بتوند با خودش یه جوری تجربه کند. هنوز ابهام دارد میخونی؟ گفتگویی که باید پیش بیاید. ما اینجا میخوایم همون نسبت انتظار رو دیدین، نمیدونم مشخص شد که یه انتظار باش تونستیم رابطه برقرار کنیم، پای انتظار باز شد. حالا ما میخوایم بگم این انتظار اتفاقا تا به گفتگوی در میان ما محقق نشد به ظهور نمیاد. میریم جلو. 5. رویگردانی هایدگر به سوی گلاسنهایت. حالا این چهار این لغت ها دیدم هم این کتاب گلاسنهایت خیلی خودش به زحمت انداخته، انصافا هم مترجمه خوبیه، اما خب چاره نداره این لغت را خودش نگرداره. دو تا حاشیه بزنیم بد نیست. یکی این که گلاسنهایت به همین معنایی که نه اراده که من اراده را سقیفه میگیرم یا جهان مدرن میگیرن دیگه، اراده معطوف به قدرت ها در جهان مدرن، همون اراده که خودمون درست میکنیم همه کارا را، یعنی مقابلش مثلا زهرای مرضیه صلوات الله علیها را بگیرید که بذارید دارید یه عالمی پیش میاد، شما فقط برید عقب. یعنی اینا نرفتن عقب تا ببینن چه چیزی پیش میاد اگه نرفتن عقب. حالا همینطور مثلا اونجا که ما رفتیم عقب حاج قاسم به ظهور اومد، اونجا که نرفتیم عقب که دیدیم که یه دیم مزاحم با سواد به وجود اومد، نگذاشتن پیش بیاد اون چه پیش بیاد. فرقش اینه که هنوز اونجور نیست که اونا خواستن، یعنی در اون تاریخ امیرالمومنین خانه نشین شد و خیلی انتظار طولانی شد، انتظاری که باید پیش میاد. در این تاریخ علی خانه نشین نشد، اما حجاب ها که به این راحتی برطرف نشد است که وقتی اینجا میگه که میخونیم. پس این گفتم گلاسن های تا یکی همین ناارادگی بگیرید، یکی هم وقت عملا ناارادگی چی پیش میارد؟ انتظاری که نسبت به وجود دارید. خب تفکر، یعنی پس در گلاسن هاید مثلا مترجم ترجمه کرده است تفکر تأملی، به نظرم هیچ کار دیگه نمیتونسته بکنه، یعنی حق بهش بدید. 5. رویگردانی هایدگر از اراده به سوی گلاسن هاید که رهایی از اراده گرایی است منوط به حضور در نسبتی است که انسان میتواند با عبور از مدرنیته که اراده معطوف به قدرت است با خدا پیدا کند، نسبتی با خدا. حالا این خدا را هم باید خودتون مد نظرتون داشته باشید دیگه که چیست این. یعنی این همین عبور از اراده همان انتظار در زمان و مکان تاریخی است که ما در آن قرار داریم. یعنی ما الان میخوایم از اراده عبور کنیم، چه کار میکنیم؟ هیچی، در میدان میمونیم تا اون کاری که باید پیش بیاد پیش بیاد. دوباره همون حرف عطار، تو پای به راه در نوا هیچ مپرس، خود راه بگویدد که چون باید کرد. میگه این که داریم میگیم به اصطلاح رویگردانی از اراده به نااراده، این همان انتظار در زمان و مکان تاریخی است که ما در آن قرار داریم. و میتوان در این رابطه با آن سخن بگوییم. اصل قضیه اینجاست، یعنی ما تا سخن نگوییم در رابطه با حضوری که داریم، عملا هنوز افق تاریک است. افق تاریک نه، اصلا بسته است. افق تا آخرم در تاریکیش خودش هست به معنای ابهام، اما بسته نیست. اینجاست که میگه که و میتوان در رابطه با آن سخن گفت. چی؟ گفتگویی که هستی یا وجود انسان در بین طرفین گفتگو در میان باشد. خیلی اگه هیچ نتیجه جز این نگیریم، مقدمات کمکمون کرده است. خب معلم، پس در واقع عجیب است، تا اونجا اومدیم که پیشمون یه انتظاری رخ نمود. حالا میگه این انتظار را چطوری به سوی من بیاوریم؟ انتظار که خودش به خودی خود چیزیست. انتظار به چی؟ به نمیدونیم چی، حتما نمیدونیم چی. ولی پیش میاد چیزی یا نه؟ بله، به شکل این چی؟ به شکل این که در بستر وجود، در حضور تاریخی نسبت به هم گفتگوهایی را شروع کنیم. تو دل این گفتگوهاست که انتظار ما برآورده می شود. و چطوری؟ گفتگویی که هستی یا وجود انسان در بین طرفین گفتگو در میان باشد. دوباره جمله را بخونید. گفتگویی که چی در میان باشد؟ هستی. هستی هم وجود انسان است، اما انسانی که نه منم نه شما، انسان است. خب حالا چی میشه؟ با زبان از خانه خود که همان وجود است به ظهور آید. با زبان خب تو این میخواییم حالا همه حرفمونو بزنیم که وقتی که ما با این فضای وجودی یا در نزد خودمون گفتگویی کردیم، گفتگومون با چه زبانی است؟ هستمون فقط وسط هست دیگه، زبانی است که هست میارد وسط. خانه وجود خیلی لغت خوبیه. زبان مکرر، اینا ده ها کتابم آدم بخونه تا این براش از اجمال به تفصیل بیاد جا داره. هم حرفم خیلی داریم، اما حالا اینجا بابش باز بشه که عجب، پس اومدیم رسیدیم به منزل گفتگو. این گفتگو دیگه گفتگویست که خودمون بیشتر داریم، در سعه این گفتگو میابیم. حالا و زبان از پس اینطور شد، گفتگویی که هستی یا وجود انسان در بین طرفین گفتگو در میان باشد و زبان از خانه خود که همان وجود است به ظهور آید. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه شد که انسان در این گفتگو حس حضور و وجود میکنه. مقابلش را متن ببینید. به جای آن که ما با اراده های جزئی خود سخن سرایی کنیم و از دغدغه انهدام بشریت در این دوران غفلت نمایی. خیلی تند شد تقابل. ببینید، یعنی تقابل بین این که انسان در هست خودش به سوی یک انسانیتی که انسانها دارن با گفتگو حاضر بشه، و یا نه هر جا باشد خودخواهیست و خودبینیست و خودرأیست و استکبار و بسلام. یعنی حالا انصافا هم میشه گفت هایدگر خوب فکر کرده است، هم عطای بزرگی که انقلاب اسلامی در بستر تاریخی که جهان مدرن پیش آورد، انقلاب اسلامی خیلی بگم این لغت ها ببینیم میشه بگم یا نه، از عقیم بودنی که داشت بشر جدید گرفتارش میشد، یعنی به یه هستی خودش رسید با همون سوبژه شدن انسان، ولی خودبنیادی به وجود اومد. ما هیچ وقت سوبژه شدن انسان را نفع نمی کنیم، حالا دعوای مفصلی باشه، ولی ما تو دل این یه نوع حضور بیکرانه انسان اکنون رو پیدا کردیم که حالا انسان اصلا دیگه انسان به معنای هستی که در هست ما حاضر است، گفتگو را همینطور میگیریم دیگه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که وجود خودش را ظاهر میکنه. در چی؟ در من نه، در شما نه، در نسبتی که بین من و شما به وجود میاد. حالا بحثایی پیش میاد که آیا این که بشر امروز میتونه بدون گفتگو، لااقل مثلا من خودم نظرم از المیزان گفتگوی علامه است با بشر جدید، اصلا خودشو نگفت، بعضی تفسیرها حرف خودش رو زدم، المیزان بشر جدید را در محضرش حاضر است و داره گفتگو میکنه. خیلی هم از این جهت کتاب فاخری است. امامم خیلی، شاید هم زودتر بگیم، امامم اون کتاب شرح دعای سحر قشنگ معلومه دارن گفتگو میکنن با بشر جدید. اینجاست که واژه گفتگو رو به معنای این که مثلا مونولوگ یا دایلوگ، ما دایلوگی میکنیم که گاهی طرف ما رو متهم میکنه به مونولوگ. نه خب ما اصلا، حالا من اینجور بهتون میگم، اگه شما در سعه بقیه انسان ها نتونید خودتون رو حاضر کنید، حتما همون گرفتار پوچی و نیستنگاری میشید.
به پرسه فرموندین، من مخصوصا حالا با دکار دوتا اتفاق افتاده برای ما، شاید برای طرف فقط یک سوبژکتیو مثلا رقم خورده و بعد مثلا توی مثلا با یه سری از فیلسوف از هایدگر به بعد از این مثلا رها شدن با رجوع به شی. و من خودم اصرار دارم که از کلمه اوبژه کم تر استفاده شد، چون شی خود هایدگر هم شد شی ظاهران استفاده میکنه. دوتا اتفاق اینجا برای ما افتاده، یکی این که خب ما هم رفتیم به سمت سوبژکتیویسم، دو این که توی جهان سنتی که حتی تفکرش و هنرش و خیلی از چیزهای دیگرش کاملا آنتولوژیکه، کاملا به شی رجوع میکنه، وارونه میشه و میگه که حالا وقتی تو میخوای از امر قدسی صحبت کنی، میگه این که امر موهومه، امر ذهنیه، چیزی که برای ما این اصالت، یعنی اصلا در حقیقت اون اصیله و بقیه اشیا ذیل اون معنا پیدا میکنن. وقتی الان میرسه مثلا توی هنر خودش بحث کنی، میگه که این که خیلی چیزه، خیلی ذهنیه، که در که نه، حقیقت اینه که کاملا برای جهان سنت کاملا برعکسه. خب ما بعد اینجا شکسته بشه. من یه روایتی چند وقت پیش دیدم از امام صادق بود، خیلی قشنگی، که حتی فکر کردم توی جهان اسلام کاملا رجوع به اشیا داره توی اصول کافی. فرمان که علی ابن ابراهیم قال سلطان ابو عبدالله اما یربن ناس ان تفکر ساعتن خیر من قیام لیلته. اینکه این منظور چی از این روایت که یه برهی فکر کردم بهتر از قیام لیله؟ قلت و کیفه تفکر، چجوری فکر کنم؟ قال یمر بالخربه، یه بگذر از خرابه ها، او به دار، یا بگذر از خانه ها، فیقول عین ساکنون، کجان اونایی که تو رو در تو سکونت داشتن، عین بانون، کجا هستن اونایی که بنات کردن، ما بالوک لا تتکلم. این جوری بوده. بعد حالا ما دو چاله همشون بحرانی شدیم. جلسه قبل شما فرمودین که روی شی چجوری میشه توی انقلاب اسلامی ذیل اشیا زندگی کرد. حالا من بیشتر از زیبایی شناسی نگاه میکنم، اینجوری بیشتر این مسئله برام حل بشه. من فکر میکنم حج قاسم خودش نمونه علاییه که ما رجوع به اشیا بکنه. رولان بارت توی اسطوراش یه تقسیم بندی داره، وقتی که میاد میگه که ما وقتی که مثلا با یه اثر هنری مواجه میشیم، میگه سه تا دلالت داره. یه دلالت صریح داریم، مثلا یه چیزی که مثلا حالا خود غرب که از سوبژکتیویسم گذر کرده، مثلا نقاشی میلمون رو که چیز نقاشیش کرده، خب این کاملا خاکیه دیگه، خیلی رو زمینیه، بازیگر معروف. دلالت سریعش اینه که خب یه خانم بازیگری. دلالت زمینیش اینه که حالا مثلا اغواگری هاش، اشوگری ها و و و. دلالت اسطوره ایش اینه که خب ایشون اسطوره یه زیبایی و و چیزای دیگه است. حالا بریم توی حج قاسم اینا. خیلی خب حج قاسم ظاهر که نگاه کنم یه میان سن یا موسنیه که بالاخره یه مثلا آدم سپاهی، سپاه قدس بوده، زمینی حالا مثلا رفته جنگیده، اما حج قاسم به معنی حقیقی کلمه تونسته توی این بره حضور تاریخی پیدا بکنه و این که اومده هنر ارزان بوده تو اومده اون شیئیت رو آورده به من از سه ظهور. حالا من تبیر رو کنم واقعا حج قاسمی اثر هنریه، یعنی اسطوره زیبایی شناسیه که شما وقتی که اسم حج قاسمی میاد انگار مثلا برای 200-300 سال پیش اسم این چیز اومده که آرش کمانگیر اومده، اسطوره شجاعت، اسطوره حماسه، اسطوره حضور تاریخی، خیلی خاکیه، انگار مصلا اعلا رو برداشتن آوردن گذاشتن رو زمین و فکر میکنم بابش باید باز بشه و یه مقدار از این خیلی باید به این نزدیک بشیم که ما اون امر قدسی هیچ وقت نباید فراموش بکنیم. ما بعضی وقتا میگیم که خب ما میخوایم یه گذری بکنیم دچار توسعه بشیم، اما خب یادمون نباید بره که ما همیشه باید به امر قدسی نظر بکنیم با حضور تاریخ. همین ببخشید طولانی شد.
شما شش رو اگه سطر در این رابطه نزدیک با زندگی انسان معاصر و نیازهای قدسی او، حالا این باید بحث بشه در اینکه نه مقابلش یه نوع سکولاریته هست و فقط همینجا حالا که موندین ببینید یادتون باشه ما یه چیه بشری داشتیم که اصلا مسئلهش دوگانگی بین بیرون و درون که نبود. از که شما قبلش یه وقت آخر یعنی قرون وسطا رو بگیرین، زمانی که اینجا خیلی خوبه که اینا عنایت بفرمایید، ما دو تا قرون وسطا داریم، یه قرون وسطا که از قرن 4 تا قرن 15 است که اسمش قرون وسطا نیست که تاریخی است که بشر زندگی می‌کرده. سالا تو قرن ما هم اینجا همینطور بودیم دیگه. قرون وسطا به معنی این که بشر دیگه نتونست زندگی دینی خودش را رونق بدهد، عملا مسئله دار شد، دکارت اومده است این مسئله را حل کنه. خوب است روش بمونید، دکارت میبینه که انگار دیگه نمیتونه با خودش مسئله را حل کنه. قبلا بشر اصلا دیگه من فکر میکنم پس هستم اصلا اینا رو نمیخواست، داشت زندگی میکرد. مثلا شما مثلا قرن دهم یا مثلا قبل خود ما قبل از ملا صدرا، قبل از مولا صدرا هم که ما داشته مولوی های نامده چکا می کردن، مولوی سوبژه و ابژه اینا سرشون نمی شده، تباب حیاتشون شیع خود شیع و خودشون که دوتا نبوده است که زندگی می کردن با جهان، جهان جهان حیات خودشون بوده. ولی از یه جای بخواید و نخواید بشر مسئله دار میشه که پس هست من چه هستیست، نسبتم با بیرون چی میشه. ما تو تاریخ غرب از دکارت داریم، ما چی هنر مولا صدرایی نیست که فهمید اینا ما هم داریم. اینا من خواهش میکنم روش بمونید. الان هم میخوام بگم که شما گاهی این حرفا که میشنوید اینا میگونه خیلی برای چی نازم، ما مسئله نداریم، ظاهرا مسئله داریم و ما باید که به همون نحوهی که صدرا اومد با اصالت وجود به جای من هستم هست هستها را حاضر کرد، اینجا هم با این که میخوای تفکر را به سعه انسانی برگردونی و انسان را جواب اون تمام ابعاد حضورش بدی، اینجاست که باید وجودی که صدرا آورده است باز در مواجهه با هایدگر به این میدانم فکر کنید. دوباره میگم که ناارادگی به معنایی که میدان وجود و تاریخی به وجود بیاد که انتظار در صحنه بیاد. انتظار که در صحنه بیاد چی پیش میاد، ما چی کار کنیم در انتظار؟ من گفتم 56 رو ازش عبور میکنیم چون تو اونجا بحثایی از همین جنسه با به جهت این که میخواییم بگم که حالا ما وقتی میکنم در یعنی آرومان رسیدیم به اینجا که عجب همین که تاریخی وسط هست آینده مطرح است، همین که آینده وسط هست آینده به چی؟ این یه خورده خوب است که گفتیم آینده ببخشید انتظار به چی؟ انتظار به هیچی. خب انتظار به هیچی که وقت هیچی است، یا این انتظار به هیچی خیلی عجیب است. من اینجا شاهد جمله امیرالمومنین آوردم، شما اگه فرمایش دارید کمک کنین به بحث. سلام علیکم،
فکر اما اگه بخوام تو قالب یه سوال فهم خودم مثلا عرض کنم، توی شماره 3 خط اولی که شروع میکنین در مورد رجوع به ریشه، آیا جز این است که اصیل ترین بنیان ها و ریشه، ریشه هر انسانی همان وجود است که در آن سکونت دارد و سکونت میگذینه؟ من یه خورد ریشه رو اینجا حساس شدم، گویا ریشه دو مرتبه برای این که رجوع به مفاهیم بدیهی و بدیهی تر نباشه قاعدتا اون جاییه که ما بهش تعلق داریم. یه خورده تداعی برام کرد معنای شهر. وقتی مثلا ما از تاریخ حرف میزنیم، از وجود حرف میزنیم و حالا قدم بعدی که مثلا از مسیر تفکر حرف زدیم، من گفتم برام این سوال پیش اومد، میتونیم بگیم که آیا این تفکری که تفکر غیر حسابگران است، یعنی هم تفکر تأملی یا قلبی که ازش حرف میزنن، انسان توی تعلقاتش و تعلق و تعهداتش است که میتونه این مثلا مسئله را توی مسیر پیدا بکنه؟ چون ممکنه ما دو مرتبه تعلق و القاهای قلبی و مثلا دلی خودمون و امور جزئی و اراده های جزئی بگیریم، مثل القه من به خانواده، القه من به دوستانم، یه وقت گویا این تعلق من محل اتصال یا حس کردن من اون تاریخه که ما باش رو به رو هستیم. وقت اینجا شاید مثلا واقعا یه راهی جلومون آشکار میشه، به این معنا که باید همین تعلقات درش سیر کرد تا تاریخ یافت بشه. برای همین کلمه ریشه همونطور که فرمودین یا کلمه وجود ممکنه خیلی سریع مفهومی بشه، یعنی ما برامون تداعی بشه مفهوم وجود، یا کلمه تاریخ دو مرتبه یه مفهوم وسیع بشه برامون که انگار همه امور رو در بر میگیره. اما اگه باید حسی نسبت بهش داشته باشیم، حالا همون تعبیری که در مورد مثلا شهدا، جنگ، نمیدونم وضعیت تاریخی یا به عبارتی حضور تاریخی خودمون حرف میزنیم، این یافت دم دستی نیست که ما به مجرد که ازش حرف بزنیم تصور کنیم بگیم بله هست، میشه سری مثلا با اثبات کردنش پیش بریم. گویا این جمله‌ای که تو ادامه گفتین برای خود من خیلی جالب بود که تأمل کافی و دقیق تو این موضوع نکردیم. این تأمل شاید از این جنسی که انگار باید یه مسیری طی بشه تا انسان یافت تاریخی براش تفصیلا حاضر بشه. ما صرفا یه اجمالی داریم، اجمالش هم همین تعلقی است که با پیرامون خودمون، با شهر خودمون، با اتفاقات گذشته و آینده خودمون داره رقم میخوره.
خوبه عنایده اینکه همین نامو میخوان، اما هیچ کدوم اینا به راحتی تعریف بردار که نیست، که میمونه که خب حالا با خودمون چی طوری، با وقتی این متنا پیدا میکنیم با خودمون چی طوری به سر ببریم که باز وجود، همین فقط وجود، بعدم وقتی میگم وجود حالا به تعبیر شما حالا ریشه، اصل اصلها باز به اعتبار اینکه هستی را ما میتونیم دریافت کنیم. وقتی این که من گفتم شماره 7 میخونیم برای اینکه همین ببینیم، به خاطر یک اجمالش کم میشه، ولی تقریبا ما تا آخر گیان باشه، من اون پاراگراف اول قبل از شماره ایش گفتم تا آخر که این متن را بخونیم بعد برمیگردیم ببینیم همه اینا همین پاراگراف اوله، ولی هیچی جز همون که میگیم تفکر به معنای این که در پیش سعی حضوری خود فقط با هرچی مواجه میشیم هستی را در نسبت با خودمون رابطه باش برقرار میکنیم، نه چیستی را، هستی را. نارا مثلا اون که از تو فلسفه قشنگ بتونید استدلال کنید، اما وقتی میان تو میدان حضور این باید کمک کنید که چیزی نیاد جاشو بگیره، این چیزی نیاد جاشو بگیره مهم است. حالا ببینیم این شماره 7، تفکر تأملی یا تفکری که انسان در نسبت با هستی خود برایش پیش می آید، یعنی همان هستی که در سرشت انسان وجود دارد، امری است که با گشودگی متفکران نسبت به امور، ببینید، برای انسان به ظهور می آید. یعنی همه را در نسبت با هستی دارد حس می کنه. میگیم تفکر تأملی یا تفکری که انسان در نسبت با هستی خود برایش پیش میاد، نه هستی خودش مد نظر باشد، اصلا هستی خود دیگه نمونده است، اما هستی را حس میکند که با شما میتوند این را بیشتر حس کند یا میتوند حس کند. یه هستی که هست است فقط، یعنی همان هستی که در سرشت انسان وجود دارد. حالا این سرشت هم باز ما میخوایم بگم بنیان خودش اینا میشناسه. امری وقت چطوری این چطوری میشه؟ امری است که با گشودگی متفکرانه نسبت به اون. گفتیم رابطه متفکرانه این است که ما فقط در هست انسان ها با یا بقیه موجودات میتونیم خودمون رو حاضر کنیم. بحث حضورم هستا. لذا وقتی حالا این دعای عجیب است، وقتی در دعای صباح در خطاب حضرت حق عرضه می داریم یا من دل علی ذاتهی به ذاته، خب این چی تو شد؟ یعنی ای کسی که خودت به خودی خودت دلیل خودتی، و خودت را ما چطوری می بینیم؟ که خوب خدا که به اعتبار خدا که هیچی نیست، که هیچ موجودی نیست. بگید حالا همین که من خودم خودم را با خودم نشون میدم رو من اسمش میذارم رابطه با خدا، نیایش است دیگه. دعای صباح دعای اصیلی هم هست، خیلی هم دعای فوق‌العاده‌ایه. میدونی که مثلا مرحوم ملا هادی سبزواری یه شرحی نوشته است که خیلی خودش بنده خدا زحمت داده است که اینا با تفکر حکمی صدرایی حل کنه، نمیشه یک باز یک کار دیگه. این نه، اینا بیشتر میخوان، یعنی ما با تفکر منظورم استدلالی صدرایی است. نه ولی حالا دوباره شما رو این بمونید، یعنی شما الان وقتی با خدا روبرویید و این جمله را میگید که تویی که خودت خودتی، خودت دلیل بر وجود خودتی، یعنی با چی روبرو میشه؟ من همین سوالی که شما فرمودید همه حالا میتونم باز بابش ها کنم. ببینید شما الان گل گل میبینید یا جمال میبینید؟ بس یک به خودتون دارید کجا واسدی، یا خواهم برید خونه دون پوز بدین، خب گل ها برمده میبینید خونه دون، یا من خب اسم جمال میبینید، سب کن اسم جمال میبینی یا هیچ اسمی منهای یعنی هر اسمی با همه اسما هر جا هست دیگه، بحث نسبت با شما الان دوباره اسم جمال میبینی یا بازم حاضر میشی نه الله میبینی؟ هو الله الجمیل القادر المتعال. خب حالا باز الله میبینی یا الله هم نمیبینی؟ هو الله. دو تا سایه، وقت اسم میگم قل هو الله، یه وقت میگم الله ذو القوت المتین، اینا دو تاست. یه وقت اسم میگم الله را دارم میبینم به جلواتش، یه وقت اسم الله را میبینم که نه، که هنوز نه. یعنی اینجا شما داری با چی رو برون، با چی رو برون میشی؟ دارد او خودش نشون میده. با چی نشون میده؟ با خودش. اما شما با خودش چطوری نسبت برقرار میکنید؟ خودش وسط است. یعنی این گل به اعتبار اسم جمیل وسط است یا او به اسم جمیل اومده است؟ یعنی پس اسم جمیل نیست، او اسم جمیل است. ببین او اومد وسط. خب حالا او به اعتبار الله که جامع جمیع اسماء است وسط است، یا هو وسط است که به الله شما معنوسید؟ پس در واقع شما اینجا در یه هو هستید، یعنی هیچی، یعنی حتی اینجا خودتون در این میدان همه اینها رو یه آینه میبینید که اونجایی که هیچ کدوم اینام نیست. یعنی اسم جمیل اگر در غرق اسم جمال الله، الله هم که جامعه میگیرید، مجموع که نمیگیرید، الله جامعه جمیع اسماء دیگه. یعنی این کجا شما واسطید اینجا وقتی که میگوید یا من دل علا ذاتهی به ذاته، یعنی دارید با چی رو برو میشید؟ با اینی که خودش دلیل خودش است، یعنی خودش رو در خودش فقط میشد خودش بدانی. من شرح میخونم، نه میتونم کمک کنم. جز این است که آنچه مد نظر داریم ذاتی است که خودش گواه خودش است. پس بنابراین مظاهرم خودشه، ولی مظاهر خودشش به اعتبار سالک ها اینجاست که خیلی نفهمیدن. ما کاری به اونا نداریم که متهم میکنن فکر میکنن. ما وقتی میگم خدا در مظاهرش هست، یعنی مثلا میگم گل، اصلا ما گل اینجا وسط برامون نیست، خودشش در مظاهرش به اعتبار جلواتش که خودش گواه خودش. و در این فراز از دعا به سوی چیزی نظر میکنیم که فراتر از آن که حضرت حق چیزی باشد چیزی نیست، و اگرچه نظر به او در این دیدگاه و رو کرد امری مبهم و دشوار است. چرا مبهمه؟ دو دعا ابهام داریم، یکی اینکه میخواهند فکر کنید که جا فکر نیست، یکی میخواهند حاضر بشید هنوز نه. هنوز نه یعنی آینده ای در پیش است، اما فکر کنید یعنی بمب است. یعنی میگه اینجاست که خب ما این ابهام دوست داریم، یعنی این همون است که پیامبر خدا از حضرت پروردگار میخواد رب زدنی تحیر. یعنی این تحیر یک نوع سعه است، یک نوع حس برتر است، نمیدونم چی بگم. ولی در این حال در همین دیدگاه ببینین، و اگر چه نظر به او در این دیدگاه و روی کرد امری مبهم و دشوار است، ولی در این حال در همین دیدگاه افق گشوده ای را مقابل خود میابیم که انتظار ما را برای روبرو شدن با چیزی که نمیدانیم چیز زنده میکند. خیلی خوب لغتیه این. من نظرم است تو این ما تو دستگاه خودمون خیلی سرحال تر میتونیم این حرفا را بزنیم. ببینید ما کجا رسیدیم که انتظاری که حالا گفتیم افضل الاعمال انتظار الفرج امتی، حالا اینجا این شد یه انتظاری که یه افق گشوده است که ما همواره در همه اون چه که درخشندگیست خودمون رو حاضر میدونیم. جمله خیلی خوبه. ولی در این حال در همین دیدگاه افق گشوده ای را مقابل خود میابیم که انتظار ما را برای روبرو شدن با چیزی که نمیدانیم چیز زنده میکند، و میفهمیم معنای بشیر صابرین تا کجاها امید بخش است. صابر اینجا معنی شد دیگه، یعنی امیدوار باش که چیزی در میان است. این جاده عجیبی است. شما حالا میخواهند بگون جاده وجود، اما وجود یعنی تاریخ و تاریخ هم یعنی توحید. پس ببینیم کجا قرار میگیری. حالا عرض من اینه، آیا بشر آخر الزمانی از همین نحو حضورها نیست که جواب خودش میده؟ خب حالا اینا میخواد بحث میخواد. وقتی انسان در هستی خود گفتیم چی؟ و میفهمیم معنای بشر صابرین تا کجاها امید بخش است. وقتی انسان در هستی خود با گشودگی لازم نظر به حضرت حق داشته باشه. دیگه این حضرت حقی که ما میگیم مفهوم یا استدلال یا اینا دیگه نیست. یا من دل علی ذاتهی به ذاته اوست که اوست. خب این خیلی حضرت امام هم تو همین کتاب آداب و صلاتش یه بار این جمله رو به کار میبرند، میگن اوست که اوست. یعنی نظر به سوی، من این مطلقا خط زدم چون میترسم مفهومی بشه، یعنی نظر به سوی هستی یعنی بیکرانگی و گشودگی. حتی باقشم اورم خط زدیم ما، یعنی نظر به سوی هستی یعنی بیکرانگی و گشودگی. وقت ببینید الان خود همین تزلزل و تردیدی ما را تو این جملات ببینید، یه وقت بخواییم با هم حرف بزنیم چون حس میکنیم که نمتونیم حضوری حرف بزنیم واجه یه مفهومی به کار میبریم. خب اما همون نباید حواسمون باشه که اگرم مفهومی به کار میبریم در حضور خودمون را محروم نکنیم از حضوری که پیش میاد. حالا بحث بکنید ببینید این پاورقی هم پاورقی خوبی است که حضرت شاهدش حضرت امامه، که حضرت امام فرمان که ما نظر در ذات برای اثبات وجود توحید و تنزیه و تقدیس غایت ارسال انبیا و آمال عرفا. خیلی حدیث 12 40 حدیث است به نظرم اینجا آدرسش، یعنی خیلی عجیب است. امام کی حرفش این است که این لا تتفکر و فی ذات الله را حسابی میکوبن، میگن که یا اینا برای عوام گفته است یا منظور است که اگه بپرسید کیفیتش چیه، لا تتف کیفیت خدا چیه، خب این نشونه این است که از سوال برمیاد که هیچی حالیش نیست. حالا میخوان جوابش بدین، نباید جوابش بدین، سوال بی خوده. متن هست که اینکه چرا مثلا بحث ذات رو ما ازش عدول نمی کنیم، اما همینطور که ایشون میگه عجیب است در دل ذات هست که تازه توحید و تقدیس و تنزیه. این سه تا لغت خیلی لغت خوبی است که توحید با توحید چیه جز یه نوع حضور بیکرانه ای که فقط میتونیم اشاره کنیم به مظاهرش. دعاها، حالا این دعاهای فوق العاده، به خصوص این دعای ماه رجب، دعا اولیه گشت نیایشی که امیرالمومنین میکند، خب اینا من مثل فقط یه اشاره میشه به یک حقیقت بیکرانه کرد. خب ببخشید ما در غیاب شما حرف زدیم، حالا شما باقی شب بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته ای که حالا خوش داشتم گوش میدم، البته داشتم به این حالا طرح بحثی که فرمودی راجع به گفتگو فکر میکردم، و اینکه ما خب معمولا گفتگو رو حالا میاریم توی یه ساحتی، مثلا میگیم خب یه فکر داریم، مثلا فرض کنید یه سیاست داریم، و حالا به تعبیر عمل، که خب وقتی گفتگو رو کلمه گفتگو رو میشنویم معمولا شاید بریم به سمت اینکه خب حالا یه سری بحث های نظری مثلا باید بین آدم ها باشه، و خب میدان عمل هم یک امر دیگری است. اما به نظرم میاد این ورودی که از اتحال دارید و حالا در واقع به نوعی پرسش از خود تفکر میشه، این حالا اون یگانگی بین حالا به تعبیری عمل و نظر هست، یعنی در واقع اون نقطه‌ایه که شاید بگیم اون چیزیست که خب تو خود انقلابم نظر بهش بوده. من حالا یه جایی من این شاهد به ذهنم رسید، برای اینکه یه مقداری عرضم طولانی نشه عرض میکنم که شهید بهشتی میفرمان که ما کاری که باید جمهور اسلامی بکنیم اینه که مردم بنشینن با هم گفتگو کنن تصمیم بگیرن. خب این شاید تو نظر مثلا رایج خب اصلا جزو حرف های سیاسی تلقی نشه، که بگیم خب آخه با هم گفتگو کنن یعنی چه، یه برنامه ای باید بریزی و بر اساس اون برنامه مثلا یه کارهایی باید اتفاق بیفته، همون چیزی که حالا شما میفرمایید تحت عنوان اراده. مثلا حالت واژه ها خب یه مسامحه قاعدتا درش هست. من به ذهنم میاد که اون چیزی که خب ما گم کردیم به اصطلاح همین فهم از سیاست یا بگیم نظر و عمله، یعنی کجاست که دوباره میشه گفت که به اصطلاح توی چه نسبتی انسان ها اگر با هم دیگه قرار داشته باشند اون امر پیش بینی ناپذیر رخ میده، همون چیزی که مثلا تجربهش توی 22 بهمن هست. یعنی اونجا در واقع یک نسبتی است که شاید بشه گفت همین گفتگوه، یعنی انگار که شما میبینید که انگار آدم ها اونجا هم دیگه رو پیدا کردن، و شاید هیچ کس هم هیچ تصوری از اینکه چه اتفاقی میخواد بیفته نداره، برنامه‌ای به اون معنا شاید وسط نیست، اما این نسبتی که پیش آمده این نسبت خود در واقع تحقق اون امر پیشبینی ناپذیره، و اون چیزیست که حالا میگیم، حالا مثلا فرض کنیم ما تو واژه‌های دینی و اینها دیگه میگیم مثلا حضور خداست. من حالا عرضم یه مقداری بیشتر شاید مثلا فرض کنید تذکره به این معنا بود که ما وقتی اینجا داریم از گفتگو اینجا حرف میزنیم، شاید یه کسی بره توی اون مثلا حالا بگیم مثلا یه ژانری داشته باشیم، ژانر مثلا کارهای نظری، که خب الان ما مثلا اینه که دور این میز که نشستیم چه بحث نظری داشته باشیم، اما این خود انقلاب در واقع، یعنی در واقع اینجا وقتی از گفتگو به این معنا صحبت میشه که یک نحو گشودگیه، یک نحو در واقع به سوی خود رفتنه، مثلا اینجا در واقع شاید بگیم همون عالم هم تجدید میشه و به تعبیری خود راه هست. یعنی من فقط همین در همین حد میخواستم این تذکر رو مثلا داشته باشم که شاید باید اینجوری به این مطالب نگاه کرد و حالا صرفاً به سری بحث های روشن فکرانه مثلا توجه نشه این خود انقلاب، از این جهته که خب ما به نظرم به دلیل اینکه هم تفکر رو گم کردیم و هم از جهتی انقلاب رو گم کردیم انگار که اینجا در یه سردرگمی هستیم. اما اگر حالا این اتفاقی که توی این متن داره میفته رو بهش توجه بکنیم، اینجا یه بار دیگه دو تاش با هم داره بازخوانی میشه، یعنی هم خود مسئله انقلاب که از یک پدیده رایج سیاسی در میاد و هم تفکر که از یک پدیده رایج روشن فکری در میاد. اینها در واقع یه جایی دارن به هم میرسن، یعنی یه نحو گشایش و گشودگی که انسان ها نسبت به هم پیدا میکنن و اون امر پیش بین ناپذیر تحقق پیدا میکنه، چیزی که شاید مثلا فرض بفرمایید که ما در اوجش مثلا تو مسئله حج انتظار داریم دیگه، یعنی تو به اصطلاح حج انسان ها دیگه فقط بودن همدیگه رو میتونن داشته باشن، هیچ در واقع هیچ پیوند، هیچ مسئله دیگه اونها رو پیوند نمیده جز این که فقط هستند و خب اون بودنشونه که خدا رو هم توی اون صحنه میاره و اون لبیک
و شکلا یگانه بشه.
و بعد اونجا که دیگه به طواف به لبیک میرسه، خب یعنی آمدن اون حضور خداست دیگه، که اینا از یه جهت میشه گفت سیاسی ترین پدیده است، از یه جهت میشه گفت که عمیق ترین و نظری ترین سیر انسانه. خب این اون چیزیه که شاید بگیم مثلا تو انقلاب اسلامی هم باید به سمتش بریم و بتونیم یه مقداری از اون فضای رایج فاصله بگیریم، هم در سیاست و هم در تفکر و با بازخوانی دوتاشون در واقع شاید بگیم به چنین متنی میشه برسیم. یعنی این متن رو دائما
باید اون حس تعلق هم که حاج آقا بهرنگی هم میگن حس تعلق است به یه نوع بودن تاریخی، اما حس تعلق هم لغت خوبیه که ببینیم انگار یه تعلقی این وسط هست که اگه بخوایم فکر کنیم نسبت بهش میترسیم که به حجاب بره. لغت حس تعلق کمک میکنه که معنی حضور تاریخی را داشته باشیم. بفرمان
از وقت داشتیم صحبت میکردیم حس میکنم این متن داره ما رو دعوت به یه استعاره ای نگاه کردن به واژه ها دعوت میکنه. هرچی شما صحبت میکردین به خصوص اونجایی که راهی برای دور کردن بشریت از انهدام، خیلی حس میکردم ما دری یا انقلاب در هم تنید است، انگاری که یه افقی به ما میده که میگه دا قرار نیست یه کاری خیلی خاصی انجام بدی، قراره یه جایی بیستی یه نگاهی پیدا کنی، وقت اگه اون نگاه پیدا کنی هر کاری که تو انجام بدی جهانی انجام دادی. حالا میگم یعنی حتی اگه تو اون کاری که داری انجام میدی ضعف شستن تو خونت باشه، چون تو با یه نگاهی داری این کار انجام میدی، این یه کار جهانیه که تو داری انجام میدی. و حس میکنم تو این دریچه یه وقتی تو اونجایی که باید بیستی همون اجمالی که به تفصیل دعوت میکنه، بعد دوباره این تفصیل اجمالیه که شما رو به یه تفصیل دیگه دعوت میکنه، این هنوز نه شما رو من اینجا میبینم. وقتی من دارم از مادری حرف میزنم و میگم انقلاب و مادری با هم در هم تنیده است، مادر خیلی بی سر و صدا است. وقتی بی سر و صدا باشه هست، وقتی هسته داره فقط انگار به تو میگه من اون معمنم، من اون پناهم. آها آها. من آغوش گرمم که همیشه چشم انتظار تو هستم. یعنی هم انقلاب هم مادر چشم انتظارم. وقتی این باعث میشه که منم به یه انتظاری دعوت بشم و حس میکنم اینجا اون یگانگی که بین من و انقلاب باید اتفاق بیفته اتفاق میفته، یه همچی حالی انگار داره. اون جایی هم که شما فرمودین تو شماره 5 سطر آخر، به جای آن که ما با اراده های جزئی خود سخن سرایی کنیم، من حس میکنم اینجا که میفرمایید اراده های جزئی خیلی مهم، یعنی انگار این جزئیه یه حرفی برای گفتن داره، انگاری که وقتی من میخوام حرف بزنم دیگه نمیشنوم و وقتی نشنوم خب دیگه نمیبینم، وقت انگار عالم دیگه ندارم، وقت انگار اون موقعی که نمیخوام اون اراده جزئی بیاد انگار دیدنم و شنیدنم اتفاق میفته، وقت انگار من هست پیدا میکنم، انگار حالا همون وجود است. وقت نمیدونم حالا میشه این وجود را یه گشودگی توش دید، یه گستردگی توش دید که میتونی همه را توی این عالم دعوت کنی و میتونی به عالم همه انگار ورود پیدا کنی، مواجه شدن انگار اتفاق میفته. اسمم یه همچه حالی داشت. ببخشید.
ظاهرن بشر جدید کمتر از این نمیخواد، اما خب حالا چطوری باید باش در میون گذاش، باید همون ببینیم چطوری زبان فهم خودش رو برای خودش چطوری بگشاییم. کار انشاءالله نتیجه داره. بفرمان خواهر و برادر رو فرماش داشت. بفرمان
چطوری زبان بگشاییم خیال میتونه به کمک بیاد.
یعنی فرمایشه ایشون استعاره شاعرانه، هی میخواستم این لغت شاعرانی اگه بگم میترستم موضوع گم بشه، اگه نه اصلا شاعرانگی، شاعر اصلا خودش نیست که حرف میزنه، که بخوایم بگم گفتگوییست که عالم دارد با شاعر میکنه، شاعر واقعی، شاعرانگی که هایدگر به کار میره. خیلی لغت خوبیه به تعبیر شما، همش خیاله دیگه، اما خیالی که سعه حقیقت را دارد به ما گوش زد میکنه به جلوات نورانی.
این که مثلا این که آوردن از حدیث امام صادق که ارجاع دادن به ابنیه، یا اینکه تو این حدیثی که تو این دعای که می فرماید یا من دل علا ذاتهی به ذاته بلا فاصله، بعد امیرالمومنین فرمون که و تنزه ان مجانست مخلوقات، یعنی انگار لابده از اینن که مخلوقات هم بالاخره بیارن به میدون.
اما تنزه هم
بله،
یعنی هیچی نمیتونیم با مخلوقات تو را هماهنگ و همراه هم تراز بدونیم.
یا باز اینکه رهبری اصرار دارن که این شهداره که حالا غیر قابل دسترسی هستن و فرمایشهای نجات بخش امری سخت الوصوله، حالا چطوری حالا برای مردم تبیین کنیم، همه هنری که هی میگن دائما اشاره میکنن که با هنر بیایید اینا رو هی برای مردم تبیین کنید، این هم همون خیاله دیگه، هم استعاره که فرمودن.
من تصور خودم اینه که اگه مسائلمون رو بدونیم قرآن زبان گشوده معجزه گونه داره، اما نمیدونیم چی میخوایم که به قرآن رجوع کنیم. خود روایت هم نمیگم مسئله، به قول ما تفسیر به رأی ما نداریم، اما مسئله نداشته باشیم، میگم علامه طباطبایی مسئله داشتن رفتن و قرآن رو به گفت در آوردن، تعبیر امیرالمومنین است که به نطق درارید قرآن. این جلسات شاید مسئلهای بشر جدید را یه مقداری برام روشن کند. به نظرم قرآن و روایات خیلی کمک میکنه. روایت هم که میدین دو نوع روایت داره، یه روایت هایی که راوی سوال میکنه خب حضرت شروع کن، یه روایت عجیب و غریبی داریم زیاد، همین یا هشام که ما حضرت دارن شروع میکنن، گویا تا قیام قیامت هنوز حرف دارد. این روایت هایی که خود مشهور است دیگه، حضرت مثلا حتی از طرف برسن خب مردم چی میگن، میگن اینا میگن خب نه غلط میگن، ها شروع میکنن، یعنی اونجایی که حضرت شروع میکنن مخاطبشون همه انسانیت انسان هاست، اونا و قرآن. اگه ما مسئلهمون مشخص بشه میتونیم با قرآن، به نظرم زبان قرآن فوق‌العاده است، همین هم آدم تجربه میکنه که زبان قرآن فوق‌العاده است. بفرمایید.
گفتگو به لزوم من رد و بدل شدن الفاظ نیست.
نه
فکر میکنم ابتدا همین که شخص توی انتظاری از همون وجوده باشه، همین انتظار انگار داره طرف مقابلش حرف میزنه. لزوم من نمید دنبالیم بگردیم که حالا یه گفتگوی شکل بدیم یا صورت بدیم، این خودش پیش میاده.
اما رو اینم بمونید که میتونیم در دل اینکه زبان خانه وجود از حاضر بشیم. ببینید اینم خوبه، یعنی تمرین کنید. وقتی اینجا دیگه میدونید که بسته هم دیگه ای، یعنی شما در کلام مثلا امیرالمومنین واقعا در کلامشون خود امیرالمومنین رو ظاهر دارن میکنن. حرف دونم کاملا در جای خودش هست که یادم رفته شعرش، با خودم در خلوتم تنهانه ام. یعنی آدم گاهی در خودش یه حضور بیکرانه ای دارد که انگار دارد با همه یه هستی گفتگو میکنه. بله هست، فرموش داشته باشند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.